أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث در تهاجم زیستی بود. عرض کردیم که در تهاجم زیستی دشمن سه هدف رو دنبال میکنه: ضربه بر نیروی انسانی از جهت جانی و آسیب رسیدن به جان و بدن، در حقیقت نسل را از نظر عدد و توانایی مورد هجوم قرار میده. هدف دوم هدف فرهنگی و روانی است، یعنی اونهایی که توسط این حمله کشته نمیشن و بدنشون دچار آسیب نمیشه، روحیه و فرهنگشون دچار آسیب بشه. هدف سوم اقتصادی، یعنی ناتوانسازی جامعه مؤمنین از اقتصادی و وابسته کردن اونها به خودش. حالا در اقتصادی که بعداً بیشتر متعرض او خواهیم شد، در حقیقت دو هدف در اقتصادی دنبال میشه: یک، ناتوان سازی، که وقتی در امور اقتصادی ناتوان شدن، در سایر جهات دفاعی هم ضعیف میشن. یعنی اگر از نظر اقتصادی ناتوان شد، اگر او احیانا هجوم زمینی رو در دستور کارش قرار بده، شما نمیتوانید ابزار دفاعی تهیه کنید، چون ابزار دفاعی خرج داره. یک هدف هم این هست که وقتی شما در امور اقتصادی ناتوان شدی، یعنی در تولید افت پیدا کردید، در نتیجه وابسته میشید و میشید نونخور او، هم او قوت اقتصادی پیدا میکنه و هم به تعبیری دست انسان میره زیر ساطور او، هرگاه حرفشو گوش نکنیم تهدید به تعطیل غذا میکنه و انسان گرسنه بنده دیگران میشه، که این رو حالا بعدن بیشتر متعرض میشه. عرض کردیم که در امر دفاع از ابدان، خط مقدم پزشکا، پرستارها، و برای ایجاد مسئولیت آحاد جامعه که به شکل بسیجیوار به میدان بیان و پاکسازی محیطی رو ایجاد کنن. در بخش فرهنگی عرض کردیم که خط مقدم علما هستن که در دو بعد ایجاد آرامش روانی و جلوگیری از تغییر فرهنگ به میدان بیان، گرچه در این باره هم مستتعتم مورد خطابه، فمود فتقوا الله مستتعتم، تا اونجایی که میتوانید تقوای الهی پیشه کنید. تقوای الهی یعنی چی؟ یعنی عمل به واجبات، ترک محرمات، دفاع از دین خدا، دفاع از آسیب دیدن فرهنگی مردم، دفاع از آسیب دیدن روانی مردم. دفاع عمومیه. حالا اون جهاد ابتدایی که تعریف کرده بودن، گفته بودن خاص مردان است، مردان توانمند، اینا او تقسیم بندی در امر دفاع نمیاد. امر دفاع خیلی گسترده است. هر که میتواند، زن و مرد نداره، پیر و جوان نداره، هر که میتواند. بله، خط مقدم دفاع فرهنگی علما هستند، به دلیل اینکه اونها که در بخش فرهنگی هم خودش دو فاز عملیاتی وجود داره: یک، تأثیرگذاری بر روان مردم جهت جلوگیری از اون افسردگی; دو، تأثیرگذاری فرهنگی در جهت مقابله با تغییر فرهنگ. یعنی در این هجوم اون چیزی که ابتدا اتفاق میفته حالت یأسی است که بر جامعه مستولی میشه. اول باید بریم این یأس رو برطرف کنیم، از پدید آمدن این یأس، اون افسردگی جلوگیری کنیم، که این رو قبلا عرض کردیم قوی ترین عامل در جلوگیری از افسردگی ذکر خدا و یاد خداست. امروز میخوام برای این مسئله تکمله عرض بکنم و اون این که یاد خدا یک فرایندهایی داره که اون فرایندها هم کمک میکنه به جلوگیری از افسردگی و یأس. اون فرایندها چیه؟ یاد خدا موجب تقوا میشه. ببینید، خدای متعال به حضرت موسی فرمود اقیم الصلاة لذکری، نماز رو برای یاد من به پا دار. بنابراین یه خطی بین نماز و یاد خداست. اگر نماز با یاد خدا اقامه شد اثرش چیه؟ فرمود ان الصلاة، این نمازی که با یاد خدا برپا بشه خاصیتش اینه، تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشاء و منکر جلوگیری میکنه. یعنی مسلی، اون کسی که با یاد خدا به نماز میایسته، این دوتا ویژگی پیدا میکنه. ویژگیش چیه؟ این اهل منکر نیست. میدونید یکی از منکرات ترک واجباته، یعنی کسی که نماز نخونه این داره منکر انجام میده. تنها عن الفحشا، ببینید ول منکرات، منکرات اول فحشا آورد، فحشا یعنی اون اعمال خلاف عفتی که هست. یعنی کسی که نماز با یاد خدا به پا می‌داره این دو تا ویژگی پیدا میکنه: یک، از محرمات خودداری میکنه، دو، به واجباتش عمل میکنه، منتها به حد ذکر دیگه، مستطعتم. خب اگر کسی عمل به واجبات کرد، ترک محرمات کرد، این میشه چی؟ میشه متقی. این مرتبه تقواست و بلکه میتونیم بگیم جزء عالی ترین مراتب تقواست. ببینید در طول تاریخ از بزرگان عرفان و معرفت و اخلاق وقتی دستورالعمل خواستن، بزرگان چی فرمودن؟ عمل به واجبات، ترک محرمات. آقا یه راهی به من بگو که به مراتب برسم. فرمود عمل به واجبات، ترک محرمات، این تقواست. خدای متعال در باب تقوا چی فرمود؟ فرمود در سوره طلاق، چندی بار تکرارم شد، من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی تقوای الهی پیشه کنه خدای متعال در دشواری ها برای او راه خروج قرار میده. یعنی اونجایی که همه احساس میکنن بنبسته، آدم متقی بنبست نمیبینه. چرا؟ چون خدای متعال فرموده من یتق الله یجعل له مخرج، راه گریز و فرار و بیرون رفتن از مشکل خدا برای متقی میذاره. بنابراین اگر کسی اهل یاد خدا بود، اهل نماز بود، او نتیجهش تقوا و نتیجه تقوا. در آیه دیگه در همون سوره طلاق در اونجا فرمود من یتق الله یجعل له من امره یسرا، اگر کسی تقوای الهی پیشه کرد خدا کارش آسان میکنه. آیا دقت کنید؟ یعنی این ویروسی که آمده همه امور رو گره بزنه، همه رو به بنبست بکشونه، همینطوره. الان شما ببینید در دنیا این ویروس یکی از کارهاش بنبست سازیه. همینجوری ببینید قرنطینه یعنی چی؟ قرنطینه یعنی اینکه در خانه برای شما به بیرون دیگه راه خروج نی، بنبسته. شما دیگه ماشین ها براتون وسیله نقلیه نیست، بنبسته. فرمود من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کار راحت میکنه، این سختی ها رو تبدیل به راحتی میکنه. بعد در آیه دیگه فرمود من یتق الله، اگر کسی تقوای الهی پیشه کنه، یکفر عنه سیئات، او سیئاتشو چیکار میکنه؟ آبه میبره. یعنی اگر در امور خطایی از ما رخ داده که این خطاها مشکل آفرینه، خدا اونا رو برطرف میکنه. پس این یاد خدا موجب تقوا، اون تقوا راه رو باز میکنه. و بعد دیگر فرایند یاد خدا چیه؟ اگر کسی به یاد خدا باشه، او خدا رو چی میبینه تو یاد؟ رؤوف، توانمند، بی نیاز، برطرف کننده نیازها، قادر، متعال، رب، رؤوف. خب ذکر خدا چنین چیزیه دیگه. و دیگه این حالتی رخ داد، فرایندش چی میشه؟ اینکه بر این خدا توکل میکنه. خب وقت نتیجه توکل چیه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی اگر توکل بر خدا کرد، خدا کفایت میکنه. ببینید یاد خدا در جامعه اگر انتشار پیدا کرد، دیگه جایی برای افسردگی اصلا باقی نمیمونه. چرا؟ چون افسردگی ناشی از احساس شکسته. وقتی اصلا احساس شکستی وجود نداره، اصلا معنا برای افسردگی نمیمونه. یاد خدا چی پیش میاره؟ تقوا پیش میاره. تقوا که پیش آورد، راه باز میشه. یاد خدا چی پیش میاره؟ توکل بر خدا پیش میاره. توکل بر خدا که آمد، اصلا بنبستی وجود نداره. فاوسبو، اون وقت فاوسبو یعنی چی؟ خدا فرمود ان الله بالغ امره، خدای متعال حرفش رو زمین موندن نداره، بالغ امره. یه چیزی بگه، این نما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همه امرشون با تحقق فاصله داره. چرا؟ چون همه امور که دست آمرین نیست. یه چیزی میگه، بعد از چند وقت میبینه که از اون چیزی که گفته، ابزارش هم امر فراهم کرده، 10% اتفاق افتاده. این تو نیست انسان ها بالغ و امرهم باشن. انسان ها میگن، اما میگه ببینیم چی میاد. در حقیقت انسان ها تیر به تاریکی میندازن. میگه شروع میکنیم ببینیم چی میشه. خدا که تیر به تاریکی نمیندازه. ان الله بالغ امره، حرف خدا رو زمین موندن نداره. بنابراین اگر کسی بر خدا توکل کرد، ها، فهو حسبه. به همین جهت علما، ذاکرین، و این در اینجا عرض بکنم، مدعاها هم در این زمینه بار سنگینی رو دوششونه، چون ذاکر اهل بیت ها، خدای متعال ذکر اونا رو ذکر خودش قرار داده. بنابراین این روزها اونها هم مأموریت‌های زیادی به دوششونه. و من اینجا عرض میکنم، حالا علمایی که با مدعاها و مادهین سر و کار دارن، اینه به اونها توصیه کنید حضورشون رو در مساجد بیشتر کنن. خب ما عرض کردیم که محل ذکر خدا کجاست؟ مسجد. بنابراین مسجد باید باز شه. در بحث قبلی گفتیم بسته شدن مسجد گام آخره، نه گام اول. یعنی وقتی به هیچ وجه من الوجوهی دیگه نتوانستیم این ویروس رو به هیچ وجه از مسجد دور کنیم، مسجد شد قتلگاه، اون موقع میبندنش. و الا مسجد رو تا میشه باز نگه داشت، این بیمارستان باید باز نگهش داریم. مسجد محل ذکر مادهین اهل بیت، تو این مدت حضورشون در مساجد بیشتر کنن. اگر خواندن مدح قبلن باید با دعوت و حالا به تعبیر ما یه پاکتی هم بهش بدن بیاد بخونه، امروز آیون مدها بدونن برای برطرف شدن این حالت روانی، حضور اونها در مسجد در اون جایی که مردم هستش واجبه، و خوندنش هم برای رفع اون تا حدی که کمک بکنه واجبه. حضور پیدا کنن، نیاز به دعوت نداره. حالا نماز جماعت نی، ولی فرادا مردم آمدن، ماده اهل بیت توی یه محله 2 تا 3 تا توانمند هستن، تو مسجد برن چند قطعه بخونن. این امروز تکلیف مساجد باید به اصطلاح حضور پیدا کنن. خب پس این گام اوله. من در اینجا یک تکمله‌ای بر اون بحث مقابله به مثل با عملیات بیولوژیک بزنم و بعد وارد قسمت دوم بحث خودمون. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب ما حالا از نظر روانی اثرگذاری کردیم، بخش دوم که مأموریت بالای ما هست اون بخش جلوگیری از تغییر فرهنگ. من یه گریزی، یعنی یه تکمله‌ای بر اون بحث مقابله بزنم و وارد این بحث بشم. ما در عملیات بیولوژیک همونطوری که عرض کردیم در عملیات زیستی مطلقا مقابله به مثل نداریم. در اونجا مقابله به مثل معنا نداره. چرا؟ به دلیل اینکه در عملیات زیستی اون کسی مورد هجوم قرار میگیرد که اون لزوماً جانی نیست. اون کسی مورد هجوم قرار میگیره که لزوماً او جانی نیست. زنها، بچه‌ها، انسان‌هایی که اصلا در این هجوم زیستی دخالتی نداشتن. درسته او آمده جنایت انجام داده و کسانی که در هجوم خط مستقیم ندارن، مثلا الان در هجوم زیستی او افرادی مورد هجوم قرار میگیرن که از نظر اقتصادی لزوماً در اونجایی نیست که برای اقتصاد او ضرر داره. یعنی کی؟ یعنی یک کسی که در محله بقال ساده. حالا این بقال ساده این که ضرر زننده و اونی، اون کسی که در کارخانه داره تولید میکنه، ماشین تولید میکنه، او حالا بله صادرات او رو تضعیف کرده چون این اومده ساخته وابستگی در اومدیم، اما این بقال محله، ولی اون در هجوم زیستی اینا میزنه. یا اصلا آدمایی در جامعه اصلا بیکارن، اصلا این یعنی فعالیت اقتصادی نداره تا به خود به او لطمه‌ای بزنه، یا اصلا این آدم فرهنگی نیستش که مقابل او وایساده باشه، بر این جنایت انجام میده او. خب ما حق داریم جانی رو بزنیم، اما حق نداریم مدل جنایتی که او انجام میده ما انجام بدیم. این رو ما به اصطلاح مفصل دلیل قرآنی شوالا بیان نکردیم، امروز تکمله‌ای میخوام بگم. خدای متعال در قرآن فرمود چی؟ فرمود النفس و به نفس والعین و بالعین والعزن و بالعزن والعنف و بالعنف والجروح قصاص. جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، دماغ در برابر دماغ، دندان در برابر دندان، زخم در برابر قصاص. یعنی زخمی کرد بعد قصاص. خب شما الان ممکنه یک مستشکلی بیاد بگه آقا در این هجوم زیستی مگر نزد جانها رو گرفت؟ بله، خدای متعال فرمود النفس و به نفس، جان در برابر جان. خب او زده کشته، خب ما زن میزنیم کشیم. اینو میخواستم امروز توضیح بدم که این النفس و به نفس یعنی چی؟ یعنی جانه جانی در برابر جان مجنی و علی، جان جانی در برابر جان مجنی و علی. یعنی اگر این آقا زده کسی رو کشته، این آقایی که زده کشته بکشینش. خب اما جان غیر جانی در برابر مجنی و علی دیگه توی آیه نیست. اون کسی که آمد هجوم کرد، هجوم زیستی زد، هزاران نفر رو کش، جان این در برابر اینا گرفته میشه. جان در برابر مجنی و علی هزار نفرن، ولی جان یه نفره. خب حالا شما گو هزار نفر از ما رو کشته، هزار نفر از رو بکشیم، کی؟ اونایی که جنایتی انجام ندادن. خب بله، این نفس به نفس نشد که. شما الان یه نفر زد یه قبیله ای رو در داخل، آمد تفنگ کشید زد یه قبیله رو کش. اینم صاحب قبیله است. ولی صاحب قبیلهش اصلا تفنگی بر نداشتن. خب حالا این زد فرار کرد اصلا. ما هم گیرش نیوردیم. ان نفس و بن نفس. این قبیله 1000 نفر کشته شده. از این قبیله 1000 نفر کشته بشه. این دقیقاً همون چیزی که اسلام اومد جمعش کرد. یعنی تفکر جاهلی. آنگاه ان نفس و بن نفس. جان در برابر جان. و در دوران جاهلیت این بود دیگه. اگر یه قبیله کسی رو میکش. حتما تعدادی که کشته شده بود میرفتن میکشتن. جانی رو هم گیر نمیوردن غیر جانی رو میزدن. اسلام هم این رو نفی هم گفت نه اینطور نی. جانی در برابر مجرم علی. حالا 10000 نفر رو. اصلا بمب اتم انداخته. بله بمب اتم اگر آمده انداخته یک جایی رو 10000، 20000 نفر، 70000 نفر، 100000 نفر رو کشته، این هیچ به شما اجازه نمیده که این بمب اتم رو مانند او بری بندازی رو شهر اون. چرا؟ چون این قتل غیر جانی در برابر مجنون علیه ما چنین چیزی اجازه نداریم. این تکمله بود بر اون بعد. و چون عملیات زیستی می رود غیر جانی را در برابر مجنون علیه می کشه رای ویروس رو. خب حالا ما این که گفتیم که این ویروس هجوم هست و میاد، حالا منتها او تلاش میکنه که نفهمین، حالا اینو تردنده با عرض کنم، این بنده خدا رئیس جمهور کره شمالی، رهبر کره شمالی ظاهرا دیگه تموم کرد دیگه حالا. و بعد حالا آمدن میگن این تهاجم ویروسی بوده. این آیونی که با این آقای کریو با اینا میرفتن دیدار میکردن، حالا یکی از علل نهیش متوجه بشن. این معلوم نیست این ویروس رو تو کدوم جلسات به این بنده خدا آلودش کردن که حالا اینجوری، چون این با این ویروس اینجوری بعیده، چون اینا یه ایزوله بودن. این بنده خدا از قبل احتمالاً در همون دیدارهایی که داشته، چون الان حالا کشف میشه که آرام آرام این ویروسه، از کی مبدأ شروع شده بود و اینا. اگر ما در دستگاه‌های امنیتی که من روز اول بس عرض کردم که ما اونقدر دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتیمون باید بره بالا که از هنگامی که اینها ویروس رو دارن تولید میکنن ما متوجه بشیم و بتونیم ضدش رو بزنیم اگه واقعا. اما در اونجاها، اما حالا نه، حضرت امیر فرمود الفتنتو ازا ادبرت عرفت، وقتی که فتنه میاد و میزنه و از بین میبره بعدن تازه شناخته میشه. حالا این عملیات تهاجم بی زیستی که اینا انجام دادن آرام آرام بعدن معلوم میشه. الان تو قوقای درگیری ها هست، خیلی خودشونو دارن میپوشونن که بله اونا مثلا خفاش و اینا. اما حالا این آقای رئیس کره شمالی، حالا این باید ببینیم کدوم خفاش مثلا رفته به این ویروس رو داده به این گونه. حالا از این بگذاریم. در بخش فرهنگی که اون مورد هجوم قرار میگیره، در اینجا 3 عامل اثر داره. یعنی 3 عامل ما داریم. 1، عامل نیروی انسانی که ما عرض کردیم. این عامل نیروی انسانی قلش علما نویسندگان هست. 2، عامل محتوا. ما الان میخوایم در حفظ فرهنگ تلاش کنیم. در اینجا مهم اینه که ببینیم هجوم کدوم قسمت فرهنگ رو داره میزنه، یه شناسایی کامل بشه. اون محتوایی که الان برای دفع این لازمه او رو الان به میدان بیاری. یعنی در حمله ادواتی، او زمانی در جبهه توی خط مقدم هلیکوپترهاش میومدن سنگر بچه های اینا رو میزدن. تو قرارگاه یه بنده خدایی که به امور وارد نبود و نشسته بود و سمت جانشینی پیدا کرده بود، رؤسای اصلی نبودن، پشت ویسیم میگفت آقا بولدوزر بفرستید جلو. یه بنده خدایی که رفته بود اونجا کار داشت، این گفت آقا بولدوزر برشید. گاه بولدوزر بره جلو برای بچه‌ها یه خاکریز بزنه، هلیکوپتره نتونه بزنه. گاه خب این این هلیکوپتره خود بولدوزر رو میزنه میندازه، میزنه اکار میندازه. گاه آقا چیکار کنیم؟ گاه هیچی، بگو آقا یه ضد هوایی بره این هلیکوپتره رو بزنه. ببینی بولدوزر ادوات هست، ادوات دفاعی هست، اما در برابر اون هجوم این مناسب نیست. فرماندهی عملیات، اون افسر خط مقدم، اون چیزی که در این عملیات براش مهمه اینه که تشخیص بده محتوای لازمه الان اون چیه. این تعیین محتوا خیلی مهمه که امروز که ما مورد هجوم قرار گرفتیم، اون محتوایی که لازمه الان بیاد در اون. بله الان ما خیلی هم معارف داریم، بله نماز داریم، روزه داریم، خمس داریم، جهاد داریم، حج داریم، امر معروف داریم، نهی از منکر داریم. حالا الان در این تهاجمی که شده همه رو فرستاده تو خونه ها، الان ما بیاییم بحث امر معروف و نهی از منکر رو بگیم. الان اصلا کسی کف خیابون نیست که منکر تحقق پیدا بکنه. الان کسی اصلا در معرض امروز یعنی چی؟ یعنی به کار گرفتن بولدوزر در برابر تهاجم هلیکوپتر. او تشخیص محتوا امروز خیلی مهمه که این بر عهده علمای دینه، واجب الان. ولذا امروز رصد فضای اون هجوم و نقاطی که این مورد تغییر قرار میده، این یه چیز واجبیه. یعنی امروز یکی از تکالیف سنگین بر دوش علما اینه که دقیقاً ببینن الان این ویروس کدام قسمت از فرهنگ رو میزنه خراب میکنه، دقیقاً محتوای لازمه برای مقابله با این رو الان باید به میدون بیاره. برای مثال الان پزشکان ما میخوام برن تو خط مقدم. آره الان این پزشکان ما از نظر فرهنگی کدوم نقطه اگر آسیب ببینه خب میدون عملیات خراب میشه؟ چون دوستی، غفلت از آخرت، غفلت از ثواب الهی، غفلت از تکلیف. حاله؟ خب الان اگر بزنه توی ارزکام این تهاجم با اون عملیت روانی که داره میشه، حفظ جان از جمله واجبات. آقا برو تو خونه بگی بیشین، که حالا تو کل دنیا این بلیه بود البته که خیلی از آیین پزشکا با اینکه قسم هم یاد کرده بودن، البته حالا اون قسم برای اینست که اما خیلی هاشون نرفتن سر کار. ولی چرا؟ حفظ جان از جمله واجبات. ببینید اون فرهنگه در اینجا چجوری تخریب شد. خب در اینجا چی میتونه اینو وارد میدان کنه؟ تبلیغ فرهنگ ایثار. او تبلیغ فرهنگ ایثار این چجوری ایجاد میشه؟ الان خیلی ها باید با مالشون کمک کنن، فرهنگ انفاق. الان خیلی ها از ترس فقر در صندوق خونه ها رو بستن. این که حالا ما بریم بگیم آقا اگر انفاق بکنی کم نمیاری، خدای متعال در اون آیه فرمود چی؟ قل ان الله ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، در سوره سبا آیه 39. قل، به مردم بگو، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. این به زور زدنا نیست، رزق دست منه، یه عده‌ای رو فراوان، یه عده‌ای رو کنده، دست منه. خب برای چی این کاری کردی خدایا؟ گوه اینو گردم شما آزمونده بشید که اونی که داره آیا میره انفاق کنه؟ اونی که نداره آیا عفت نفس به خرج میده نره دله و راست بشه؟ اینه. خب حالا خدایا بعد میفهمد که من بهت گفتم برو انفاق کن. آره خب خدایا به هم دادی همه رو بخوای بگیری. گفت نه بابا، ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، از که بدی من زود جایگزین بهت میدم. اینجوریه. خب خدایا چقدر میدی؟ تو اون سوره بقره فرمود چی؟ فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. گاهی قرض بدی میدین چند برابر بهت میدم، از آف کثیره، نه ده بار و بیست بار و سی بار، از آف کثیره. اگر این فرهنگ آمد، او الان مورد هجوم قرار گرفتیم این فرهنگ. خلاصه کلام من اینه که قسمت دوم محتوا، الان محتوا باید به هجوم انطباق داشته باشه. این شناسایی میخوام. انشاءالله بقیه بس فردا. سلام علیکم و رحمت الله.